ساعت 15:00 بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف گیری کرده است. وزیر خارجه آمریکا ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانست. و ایران میگوید نقشی در حمله پهپادها به تأسیسات نفتی عربستان نداشته است. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید بعد از ساقط شدن پهپاد آمریکا، پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه هدف موشک‌های ایران قرار داشتند. سپاه پاسداران در 30 خرداد ماه یک پهپاد تجسسی از نوع گلوبال هاوک را هدف قرار داد و سرنگون کرد. امیر علی حاجی‌زاده که در یک برنامه تلویزیونی و به گفته خبرگزاری‌های ایران با هدف مخاطبین خارجی به ویژه آمریکایی حاضر شده بود، درباره این هدفگیری موشکی گفت:
اگر حمله می‌کردن، من همونطور که در مصاحبه‌های قبلی هم عرض کردم، ما پایگاه‌های آمریکایی رو مورد ضربات موشکی قرار می‌دادیم. ما از قبل آماده بودیم. پایگاه آمریکا در العدید در قطر، پایگاه آمریکایی در ظفره امارات و یکی از ناوهایی که در دریای عمان و دریای عربی بود، اینها ما هدفگیری کرده بودیم. اگه می‌زدن ما می‌زدیمشون.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با بیان اینکه نه ما و نه آمریکایی‌ها قصدی برای جنگ نداریم، در این حال احتمال وقوع یک جنگ به گفته اون ناخواسته میان ایران و آمریکا را رد نکرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در توییتی ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانست. آقای پومپئو تاکید کرد آمریکا ضمن همکاری با شرکای خود برای تضمین عرضه کافی انرژی، ایران را وادار به پاسخگویی در مورد تجاوزهایش خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایران تاکنون پشت بیش از 100 حمله به عربستان قرار داشته، اما حسن روحانی و محمد جواد ظریف وانمود می‌کنند در حال توسل به دیپلماسی هستند. وی از کشورهای جهان خواست به طور صریح و علنی حملات ایران را محکوم کنند. شبه نظامیان شیعه حوثی یمن روز شنبه مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در بقیق و میدان نفتی خریس را بر عهده گرفتند. خبرگزاری ها به نقل از 2 منبع مطلع گفتند این حملات سبب شده که تولید نفت عربستان 5 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و تقریبا به نصف برسد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر نقش جمهوری اسلامی در حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرد. عباس موسوی اظهارات آقای پومپئو را شبیه برنامه ریزی سازمان‌های اطلاعاتی برای به گفته او تخریب وجهه یک کشور با هدف زمینه‌سازی اقداماتی در آینده دانست. آقای موسوی درباره آنچه که اقداماتی در آینده خواند توضیح بیشتری نداد. محمد جواد ظریف نیز اظهارات همتای آمریکایش را رد کرده است. و در پی حملات پهپادی حوثی‌ها به تأسیسات نفتی عربستان، لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه با انتشار توییت‌هایی خواستار حمله نظامی تلافی‌جویانه آمریکا به پالایشگاه‌های نفت ایران شد. به گفته این سناتور آمریکایی، تنها زمانی ایران دست از رفتارهای منفی خود برمی‌دارد که تبعات آن را چون حمله به پالایشگاه‌هایش ببیند. آقای گراهام همچنین حملات پهپادی حوثی‌های یمن را نشانه‌ای از تلاش ایران برای ویران کردن خاورمیانه دانست. به گفته این سناتور آمریکایی، حکومت ایران به صلح علاقه‌ای ندارد و به دنبال سلاح هسته‌ای و سلطه منطقه است. ایران هنوز به این سخنان واکنشی نشان نداده است. اما سخنگوی قوه قضاییه ایران در یک برنامه تلویزیونی از اظهار ندامت سحر خدایاری در بازجویی‌ها خبر داد و گفت علی‌رغم اینکه اشتباهی را مرتکب شده بود، در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف کرده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید سحر خدایاری در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف کرده بود. غلامحسین اسماعیلی شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی از چهره سیاسی و همچنین غیر سیاسی مشهوری که موضع اعتراضی خود را در این باره منتشر کردن خواست که از سحر خدایاری یاد بگیرند که علارغم اینکه اشتباهی را مرتکب شده بود، آنقدر از خودش شخصیت نشان داده که اشتباه خود را بپذیرد. صدای غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه.
از همین خانم سحر خدایاری خدابیامرز یاد می‌گرفتند که علارغم این که اشتباهی رو مرتکب شده بود، جرمی رو انجام داده بود حسب گزارش اولیه، نه موضوع صرف بحث ورود به ورزشگاه، بلکه درگیر شدن با مأمورین، اهانت به مأمورین و مطالب دیگری که ازش در زده بود، اما در بازجویی‌ها به صراحت به اشتباه خودش اعتراف کرده و اشتباه خودش رو پذیرفته و اظهار ندامت کرده، علارغمی که دارای یه شخصیت عرض کنم خدمتتون که متعادلی هم نبوده.
سحر خدایاری معروف به دختر آبی 11 شهریور ماه امسال در واکنش به تشکیل پرونده قضایی به خاطر ورود به ورزشگاه آزادی مقابل یکی از دادسراهای تهران خودش را به آتش کشید و بعد از چند روز درگذشت. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه میگوید:
آقای اسماعیلی استاد توجیهه. بعد از سرکوب بند 350 بسیار با بعد مصاحبه‌ای که ایشان کرد زمین زمان متهم کرد تا اون کتک خوردن زندانی رو توجیه کنه. این سخنانش واقعا از اونم مشکل‌زاتره. ببینید این خانم سحر خدایاری چه جرمی کرده؟ وارد استادیوم شده با لباس مبدل، این که اصلا اشکالی نداره. بعد ورود خانم‌ها به استادیوم‌ها قانونا جرم نیست. بعد چی باید ابراز پشیمانی کرده باشه؟ کسی که سخنگوی قوه قضاییه خودش ناقض بزرگ قانونه. عده‌ای صلاح نمیدونن رفتن خانم ها رو به استادیوم. بعد خودش میگه ما بردیم، ایشان ابراز ندامت کرده. بعد خب اگه ابراز ندامت کرده بود چرا خودسوزی کرد؟ میان اینو توجیه میکنه با نداشتن عدم تعادل. اصلا بحث عدم تعادل اینا نیست، بحث اساسا جرمی اتفاق نیفتاده که آقایان اینو تبدیل به جرم میکنن، افراد رو دستگیر میکنن، بعد این فجایع به وجود میاد. در حقیقت داره یک حقیقته و یک مرگ به بدترین شکل ممکن توجیه کنه که اساسا جای به نظر من توجیهی نداره.
در روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی در پاسخ به موج واکنش‌های اعتراضی به درگذشت سحر خدایاری تلاش کردند چنین وانمود کنند که خودسوزی او بر اثر بیماری روحی و روانی بوده و ربطی به رفتنش به استادیوم آزادی نداشته. همچنان که سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر در برنامه تلویزیونی گفت سحر خدایاری شخصیت متعادلی نداشته است. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحریرگر مسائل ایران در پاریس.
اون چه که سخنگوی قوه قضاییه به عنوان توضیح درباره ماجرای خودسوزی سحر خدایاری مطرح کرد به معنی واقعی کلمه توضیح بود. چرا اینو میگم؟ چون در جامعه ای که از بازجویی و اعتراف یک تجربه و سابقه و تصویر داره در ذهنش، یعنی اعتراف در ذهنش مترادف است با اعتراف زیر شکنجه، نه اعتراف در چارچوب آیین دادرسی عادلانه. و هنوز مدت کوتاهی نگذشته از اینکه مازیار ابراهیمی اومده و گفته تمام اونچه که من به صراحت اعتراف کردم درباره ترور دانشمندان هسته‌ای همه زیر شکنجه بوده و حالا هم آزاد شده و در خارج از کشور داره زندگی میکنه. و هنوز چند روزی نگذشته از فایل صوتی که از نوشین جعفری به دوستش در خارج از کشور رسیده که در اونجا ابتدای فایل میگه من اینجا تحت فشارم، که حقوقدانا میگن از این جمله به بعد هر چی گفته دیگه فاقد ارزش حقوقیه چون زیر فشار گفته. این دوتا مثالو زدم چون بسیار نزدیک به حادثه امروز. با این سابقه متاسفانه میشود حدس زد که در بازجویی اتفاقی افتاده که نتیجه شده بیتابی تا مرز خودسوزی.
در پی انتقاد روزهای گذشته علی مطهری و پروانه سلحشوری، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به پرونده سحر خدایاری، حسن شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان نوشت اقدام این دو نماینده مجلس نباید از سوی مراجع ذی‌صلاح نادیده گرفته شود. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا:
به نظرم این برخورد یه نوع برخورد پوپولیستی هست که قوه قضاییه سعی میکنه پاسخ سریع و روشنی به افکار عمومی نده. پرونده خانم سحر خدایاری یه پرونده عمومی است، پرونده مربوط به فقط خانواده خدایاری است. عمومی نیمی از جامعه ایران و همه جامعه ایران بلکه در اون مستتر هست و اون حق برابر زنان و مردان و حق رفتن به ورزشگاه است.
در روزهای گذشته علی مطهری نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از ماجرای دختر آبی به عنوان یکی از نمودهای رفتارهای بازجویان و قضات یاد کرد که به گفته او خیال می‌کنند با این احکام سنگین دیگران را می‌ترسانند و در نتیجه نظام حفظ می‌شود.
گزارش وحید پروستاد رو میشنیدید. ریاست جمهوری ایران در اطلاعیه که روز شنبه در اعتراض به برنامه تلویزیونی بدون توقف منتشر کرد، برخی مطالب مطرح شده در این برنامه رو اتهام و دروغ علیه دولت خوند. یکی از مواردی که در این برنامه مطرح شده، ادعای مربوط به نحوه تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرم اقتصادی بوده. ریاست جمهوری ایران میگه که آقای صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه طرحی رو در جلسه مطرح کرد که ایرادهای فراوانی داشت، اما آقای لاریجانی این طرح رو مستقیما برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاد و آقای خامنه‌ای هم اون رو تایید کرد. در همین زمینه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی از آلمان روی خط تلفن ماست. خوش آمدید آقای مهدوی آزاد. این اشاره دولت به ایراد داشتن طرح و تاییدش از طرف آقای خامنه‌ای بدون توجه به این ایرادها نشانه چه چیزی میتونه باشه؟
در ماهای اخیر ما شاهد یک موج کم سابقه افشاگری درباره نقش علی خامنه‌ای، پسرش مجتبی یا اعضای دفترش در تحولات سیاسی کشور هستیم. اوجش مصاحبه و بعد هم کتاب آقای محمد سرفراز رئیس سابق صدا و سیماست که به وضوح در مورد نقش مجتبی، همچنین خود آقای خامنه‌ای و دفترش در مسائل داخلی رسانه ملی حرف میزنه. بعد از اون افشاگری نمایندگان مثل محمود صادقی درباره نقش رفتار آقای خامنه‌ای، اصغر حجازی در انتخاب وزرا، اخیرا وزیر آموزش و پرورش رو داشتیم. بعدش نامه‌نگاری‌های وحید جلیلی در هفته گذشته، برادر آقای سعید جلیلی که اصولگرای تندروس، باز دوباره درباره نقش دفتر خامنه‌ای، حسین محمدی، خود او در صدا و سیما، قراردادهای فرهنگی، افشاگری دستنوشته آقای خامنه‌ای به احمدی نژاد در سال 85 اردیبهشت 85 درباره ورود زنان به ورزشگاه، و حالا هم بیانیه روابط عمومی ریاست جمهوری که نشون میده هر دو تا تحول بزرگ یک سال اخیر، یعنی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دادگاه ویژه اقتصادی، تصمیم شخصی و غیر کارشناسی رهبری جمهوری اسلامی بوده. به نظرم در یک کلمه تنگ شدن در واقع تناب دور گردن رهبری جمهوری اسلامی، فشار بیشتر به او برای پاسخگویی در قبال نقشش، مسئولیتش و دایره وسیع اختیاراتش است.
آیه مهدوی آزاد، بسیار از حقوقدان ها ایراد گرفتن، گفتن اساساً عملی مثل تشکیل دادگاه های ویژه نمیشه به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با دستور رهبر جمهوری اسلامی باشه، چون این دور زدن روند قانونگذاری است. این نادیده گرفتن روند قانونی و دستور از بالا چه آثاری رو میتونه ایجاد بکنه؟
در مورد دادگاه ویژه که دیگه هیچ تردیدی وجود نداره که یک تصمیم سیاسی بود، اصلا تصمیم قضایی نبود. خود صادق لاریجانی با علی خامنه‌ای هم هماهنگ کردن، هدفش هم مرعوب کردن سوداگران، طبقه میانی بازار، با هدف ترسوندن اونها در تحریم ها بود، هدفش خفه کردن بازار بود. با همین هدف وحید مظلومی سلطان سکه، حمید باقری درمنی سلطان قیر اعدام شدن. نتیجه مثبت هم داشت به نفع حاکمیت. منتها مسئله اینه که در روند دستگاه قضایی در این ادوار 40 ساله از دوران اسدالله لاجوردی که دادستان بود، دوران محمد یزدی که دادسراها رو جمع کرد، بعد هاشمی شاهرودی مرتضوی که دادسراها رو برگردوند، صادق لاریجانی و حالا رئیسی، واقعیت نیستش که دوران آقای لاریجانی یکی از سیاسی ترین ها، سیاه ترین ها و فاسد ترین دوران ها بوده. بس اصلا ابعاد حقوقی دادگاه های ویژه اقتصادی نیست، اساسا مجموعه دستگاه قضایی در این دوره تبدیل شده یک نهاد کاملا سیاسی، کاملا هدفمند، به یک حزب سیاسی که اهداف خودش رو دنبال میکرد. اوضاع خیلی خرابتر از فقط مسئله دادگاه هاست. همین بازداشت اکبر طبری، این نامه‌نگاری محمد یزدی، صادق لاریجانی، اینها هم نشون میده که در پشت پرده قدرت هم آقایان میدانن قوه قضاییه به چه وضعیت سیاهی دچار شد در دوران آقای لاریجانی.
آقای مهدوی آزاد، در حد 30 ثانیه اگه میتونید کوتاه جواب بدید، اکثر رؤسای جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی در نقطه‌ای به مشکل میخورن، دلیل این امر چی میتونه باشه؟
بله، در این عبش خوش در واقع زیاده خواهی شخص رهبری آقای خامنه ایست، منتها در مورد آقای روحانی یک نکته دیگه هم وجود داره. ظاهرا صبر دولت در موردی که همه چیز رو گردن اون مندازن داره به پایان میرسه، برای همین هم هست به صراحت میگوید که نه شورای عالی هماهنگ اقتصادی رو مستقلت داشتیم نه دادگاه‌های ویژه اقتصادی رو. ظاهرا آقای روحانی دیگه نمیخواد همه چیز رو بندازن گردن او و مسئولیت همه چیز رو او بپذیره.
سپاسگزارم مهدی مهدوی آزاد که از آلمان پایتخت خط زنده تلفن ما بود. با این گفتگو به پایان این بخش خبری هم نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. تماس با ما رو فراموش نکنید اگر درباره خبرها نظری دارید، مخصوصا شناسه ما برای تماس در تلگرام هست @fardagram. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا اون زمان با رادیو فردا کماکان همراه بمانید.